بسم الله الرحمن الرحيم. مسئله چهارم در کیفیت رجم به تحریر ترتیب تحریر به چند نقطه در باب کیفیت جلد ارتباط داره که پنج مسئله در این مسئله چهار رو جمع شده. حالا هر یک رو با صحبت کنیم. یک فرع در این مسئله که فرع واضحی است و محل اختلافی این است که حد را قائماً بر شخص اجرا میکنند یا قاعدن او رو می ایستد و بر او اجرای حد میشه یا این که میتواند بنشینه. این یه سؤاله. جوابی که در اینجا داده شده جواب اتفاقی و اجماعی و دلیل روشنی هم داره و این است که مرد قائماً بر او اجرای حد میشود و زن در حال قعود و نشسته. این اجماع بر این مسئله است و اختلافی درش نیست. در اینجا بحثی هم در اینجا نداره. دلیلی که داره این روایت باب ابواب حد همین جلد 18 ابواب حد زنا باب 11 پس حدیث اول باب 11 حدیث اول صفحه 369 روایت اینطوره که محمد بن یعقوب و محمد بن یحیی و احمد بن محمد و حدیث بن الحسن الحبان ان زراره حدیث شود که ابی جعفر علیه السلام قال یضرب الرجل الحد قائما و المرأة قاعدة. این خیلی روشنه. یضرب الرجل قائما و المرأة قاعدة. البته اشاره که این سند سند محمود کلینی طریق علی در سند محمود کلینی علی ابن حکم قرار داره که علی ابن حکم بحث های زیادی رجالی در باب کرد. اگر جایی منحصر شد به سند علی ابن حکم بحث میکنه میشه، اما در اینجا این مشکلی نداره برای که سند مرحوم صدوق که زیر این آمده سند مرحوم صدوق به این طوره که صدوق به اسناد یعنی حسین بن سعید ان فضاله ان عبان در سند مرحوم صدوق دیگه علی ابن حکم نیست. سند مرحوم صدوق حسین بن سعید سند معتبری و بعد هم که خود حسین بن سعید و فضاله و عبان و زراره سند بی اشکال سند مرحوم صدوق. از این جهت هست که این روایت گرچه بعضی سند یک سندش محل اشکاله، اما اسناد دیگری دارد که معتبره و معارضی مخالفش هم نداره و از نظر اقوال هم اتفاق داره. این مسئله این یک مطلب چون واضحه دیگر بشه او
میتونه بشه روی آداب هستش
نه
واجباتش
هستش واجبه دیگه
مثلا در اکسان به اینجا شیری میشه
باش دیگه حالا تعدد مطلوب میگیریم دیگه این تعدد مطلوبه و
شما از این دون بامونی کنن مثلا اساسی
غیر تو بعد غیر از چند موردش که قابل تحقیق نبود بدیهش رو تعدد مطلوب میگیریم مثل شما بدینه موقع تو بکرده میگیریم دارن تو اقدامیه و ظهورش به زبان مجور الحد قائما و المرأة قاعدة هست و از نحو تعدد مطلوب به علم دیگه شون تکرارش دیگه خیلی زیاد
داره. یعنی حرام است که چیز خلافی انجام بده.
بله یعنی اینجوری بود اول میکنه خلاف میشه اشکال داره اونجا حد جاری شده. اما فرع دوم که محل مبحث های جدی و اختلافات اصولی اساسی این است که حد در مقام اجرای حد شخص را برهنه می کنند لازم است که برهنه بشه و یا این که نه در لازم نیست برهنه بشه و می شود بدون با لباس هم حد در او جاری. در اینجا قبل از اینکه اقوال و مستندات اونها را ذکر کنیم، یک نقطه کوتاهی باید مورد توجه باشه. اون نقطه این است که مسلمه و مورد اتفاقه که نمیشود حد را اجرا کرد با یک لباسی که موجب میشه که او درد و الم را احساس نکنه. این در واقع رشیش محل بحثی بود، یک لباسی بپوشه که درد شلاق و درد شلاق را احساس نکنه جایز نیست و خلاف هر شود که اون فلسفه جذب و اون چیزیست که در امارت ما رو بعد میبینید که میگه باید درد رو احساس بکنه پشت به جلب بشه و امثال این ها. یا از شباد که اون چه که الان محصومه اینه که بیاد اصلا بدنش رو بیرس بکنه و شلاق بدن، این هم درست نیست. یا از شباد که مثلا داروی رو بزنن که درد رو حس نکنه ولی اون کارو بیرس نکنه، این
در قطعیت
هم وجود داره، در قطعیت هم همین بحث ها وجود داره و اونجور در گلاش ممکنه این موضوع متقابط باشن. بحث هم شده این مجلات فقهی هم که دوال هایی که هم مقالاتی را چه باید قطعیت رو در اونجا یک کمی ممکنه متقابط باشه. علتش اینه که اونجا قطعیت یه چیزی که باقی میمونه، ممکنه کسی بگه مجازاتش همینه که انگوش داره، ولی اینجا خب شلاق میخوره بهبود پیدا میکنه، چیزی باقی نمونه آثارش به اون معنا. و عمده اون علم و زجریست که هنگام اجرای حد باید تحمل میکنه. از این جهته که حالا
بله میشه شما غیر رو آبونان باشه
اونم هست. بله حالا این رو عرض میکنیم که شبت که چندین فلسفه داره دیگه، یعنی بله بخونی که به اون متوجه میشه عرضش هست، یعنی آبروش هست، دردش هست، احیانا آثاری که باقی میمونه و امثال این
عبرت برای دیگران مثلا این
عبرت برای دیگران هم هست دیگه، برای
شبت
فلسفه برای سکنه دیگه. از شبت که برای این به این نکته با توجه داشت که این که کاری بکنن که علم حد را درک نکنند این درست نیست، باید او درد را احساس بکنه هنگام جلد و شلاق بکنن. و از شبت که این روایاتی هم میشود ازش استشمام کرد، همین را مثلا داره که در همین باب 11 داره که مثلا روایت چهارم که روایت معتبری هست اینه که میگه حد زانی که اشد ما یکون من الحدود، حد زانی از همه حدود شدیدتره و شدتش به لحاظ اینه که درد بیشتری را احساس میکنه. یا مثلا در عرض شود که روایت هشتم اونجا داره که امام رضا سلام الله علیه و محمد بن سنان نوشتن که و علت و ضرب زانی علا جسدهی و اشد ضرب لمباشرت زنا و سلزاز جسد کل بهی بها و جو الى ضرب و عقوبتا لهو و عبرتا لغیره و هو اعظم الجنایا. که تعبیر اشد ضرب آمده از شبت که و یه تعبیرهایی که دیگه تقریبا روشنی داره برای این که شخص باید احساس درد بکنه. بنابراین این پوشندن زدن شخص از روی یک لباسی که مطلقا دیگه درد رو احساس میکنه، لباس های خاصی هست که بپوشه دیگه شلاق روش بکنه درد احساس میکنه، یا تزریق موادی که بدن رو بیهست بکنه برای اینکه شلاق بکنه، یا این که اصلا به طور کلی او رو بیهوش بکنه شلاقش بکنه. اینا چیزاییست که خلاف ظاهر این روایات و درست نیست در مقام اجرای حد. بله، باز در صورت رها بشه تمام بشه شد. اینا ظاهر روایات این میکنه. البته این در باب قطعیت و اینها یه مقدار متفاوته و بحث های خاص خودش داره که بشه، ولی اینجا تقریبا محل اتفاق. این نکته که حالا مقدماتی عرض کنیم، اما میام ببینیم که حالا با فرض این که نه دیگه یا لباس معمولی پوشیده که شلاغم بخوره هم زخم میشه درد میگیره، و پس شاید که با این فرض اون وقت سوال هست که آیا لازمه که او را عریان بکنن یا نه. اینجا البته با زن و مرد متفاوته، بحث زن جداست، تقریبا اتفاق او را عریان نمی کنن، اما در مورد مرد محل بحثه. پس بحث ما الان واقع میشه در صورت در این که آیا در مورد مرد آری کردن و برهنه کردن پرد برای اجرای حد لازم است یا لازم نیست. در اینجا چند قول وجود داره. یک قول این است که تجرید می شود مطلقا، به طور کلی با اون شخص رو برهنه کرد. این قول که جمعی از متأخرین قائل به این قول بودن که باید او را طور مطلق باید او را تجرید کرد و اشارت که شلاغ زد. این ادعای قائل به این هستن. قول دوم تفصیله و اون تفصیل اینه که اگر او را وقتی که پیدا بکنن اشارت که بله اوریانن او را بگیرن، اشارت که اوریان بر او جاری میشه. اگر کاسیان در حالی که لباس پوشیده او را دستگیر بکنن، او را با لباس شلاق برش میزنن. پس تفصیل بین اینه که وجد عاریان او وجد کاسیان. البته این وجده رو دو جور میشه معنا کرد در روایت ما رو بعد بحث میکنیم. یک احتمال اینه که منظور اینه که در حال زنا اگر اوریان بوده حالا اوریان برش حد جاری میشه، و اگر کاسی بوده الان هم کاسیان برش حد جاری میشه. یک احتمال هم اینه که نه، در حالی که او را اخذ میکنن، وقتی که او را دستگیر میکنن، در چه وضعیتی طبق همون حد بر او جاری میشه. اینم دو احتمال است که در خود این قول وجود داره. اگر بخوایم جدا بکنیم در واقع میشه گفت که مثلا دو قول میشه، ولی کلمات با یک کمی اضطراب در اینجا در کلمات کمی اضطراب وجود داره. و این قول نسبت داده شده به مشهور بین قدما. بین قدما همین قول دوم مشهوره که هر شبت که تفصیل باشه. قول سومی هم میشود در اینکه مطرح کرد، با اون اینکه کسی به اینکه هر شبت که نه به طور کلی جد لازم نیست در حال تجرید و عریان باشه، مطلقا میشود در حال لباس اجرای حد کرد مطلقا، چه وجد عاریان او وجد کاسیان. که این قول البته نظر نادره دیگه. این سه قولیست که در مسئله وجود داره. مبنای این اقلال در واقع باز روایات و چند تاریخ روایاته که اینها تأثیرگذاره در اینی که سامنه کنید کدام یک از این اقوال رو ما بپذیریم. ولی ما باز به همون روشی که در یک چند بحث‌های قبل هم مشی می‌کردیم اینجا هم مشی می‌کنیم. یعنی بریم ببینیم روایات چند دست است، صحت سندی، دلالی و جمعش رو بررسی کنیم ببینیم به کدام از این اقوال می‌رسیم. طبعا مستند همه اقوال تو این جمع روایات و بررسی روایات روشن میشه و جمع‌بندی هم بهش اشاره خواهیم کرد. اون مسئله دیگه برای کجای بدن خود اصابت میکنه اونو بحث بعدی. فعلا میخوام ببینیم که از شبت که عریان کردن لازمه یا نه. یک قولی بود که مطلقا باید عاریان اجرا بشه، قول دومی بود که تفصیل بود بین اونجایی که وجد عاریان او وجد کاسیان، و قول سوم هم این بود که مطلقا میشود کاسیان اجرا کرد. گرچه جا مجردن و آریان هم میشود اجرا کرد، دست حاکم طبق تشخیص خودشه. اون صدا هست که قولی که بگه نمیشود آریان اجرا کرد، این رو ما نداریم. قول استقوام میگه که مخیره، آریان باشه یا خاصیان ترجیح نمیکنه، مخیره که آریان اجرا بکنه یا خاصیان در همه افتا. این ارشاد که روایاتی که مربوط به این بحث هست دو طایفه هست، مثل بحث قبلی اینجا ما دو طایفه روایات داریم. یک طایفه دلالت میکنه برای اینکه باید شخص را آری و آریان کرد و حد بر او جاری کرد بدون تفسیر. این طایفه، در این طایفه ما دو روایت داریم که در همین باب 11 همین بابی که الان نامه جلد 18 ابواب حدیث نام باب 11 حدیث دوم و حدیث سوم، اینجا دو روایته که مستند همین قول اول در واقعه که مطلقا باید مجرد باشه، عاری باشه. اقوال معاصرین هم حالا توجه که من الان خاطر من هست عرض بکنم، آقای خویی فرمان که بعد آقای خویی می فرمان که آقای خویی حدیث داره کنم، آقای تبریزی می فرمان که از شاید که من همون قول مشهور را تفسیر را قبول کرد، حضرت امام اون قول اول را قبول کرد، آقای فاضل و آقای سیاسی گلپایگانی آقای فاضل باز قول دوم قول مشهور را قبول کرد. اینا قبولی که الان یادم میاد همش هم صبح مراجعه کرده و خیلی که الان یادم میاد اونجا از شاید که اما روایت دو روایت که طایفه اول هست. روایت دوم اینه که من علی ابن ابراهیم عن محمد ابن عیسی عن یونس محمد ابن عیسی ابن عبید عن یونس عن اسحاق ابن عمار قال سألت ابا ابراهیم علیه السلام عن الزانی کیفه یجلل، از امام کاظم سوال کردم که چگونه جلد میشه زانی. قال اشد الجلد، در باب زنا جلد باید شدیدتر از جاهای دیگه باشه، که اینم یکی از روایت که قدیمی میشه بلی که نمیشه اون را با این لباس مثلا بلوفتی این لباس بیجهی که درد حس نکنه جلد بکنن، یا بیان بیهستش بکنن و جلد بکنن. بگه اشد در جلد، جلد شدید و جدی در باب زنا. گفتون فمن فوق ثیابهی، سوال کردم از روی لباس میشه اون را زد؟ حضرت فرمودن بل تخلع ثیابو، اون پوخ ثیابه ای که میگیم نمی لباس های مرسوم و تداوه، نه اون لباسی که اصلا درد رو حس نکنه، میگیم اصلا خارج از منظور اینجا، نه همین لباس معمول خوده میشه روی لباس در. حضرت فرمودن نه، بل تخلع ثیابو، لباسشو بیرون بیارن در شلاقش میشه، که البته اینو برای تو مرد زن در این حال داریم که پس داره فمن فوق ثیابهی قال بل تخلع ثیابه. از شاید که این یک روایت که این سند این روایت بنابر مبنای درسته و بنابر اون چی که ما عرض میکردیم خیلی معتبر نیست، راز اختلاف هم در همون محمد بن عیسی بن عبیده که چند بار بشه اشاره کرد. روایت دیگری برای این طائفه روایت سوم همین باب هست، و ان ابی علی الاشعری ان محمد بن عبدالجبار ان صفوان بن یحیی ان اسحاق بن عمار قال سألت ابا ابراهیم علیه السلام. از شاید که این روایت سندش معتبره، هم این سند ابی علی الاشعری محمد بن عبدالجبار صفوان بن یحیی ان اسحاق بن عمار، و هم سند دیگری که شیخ داره سندش به حسین بن سعید ان صفوان ان اسحاق بن عمار، این هم درست. از شاید که پس و به احتمال قوی این دو روایت هم یک روایت باشه، هر دو اسحاق بن عمار هر دو هم داره که سأل تو ابا ابراهیم علیه السلام، اون راوی اصلی و امام مسئول عن یکی هست. مت هم اون یه مقداری تعبیرات فرق داره که مانعی نداره چون نقل معنا جایه، و یه مقدارم اون نقل اول یه چیزای اضافه هم داره که اینم باز مانعی نداره، من میشه روایت یکیه. اینجا ملاک وحدت روایات و تعدد روایات رو قبلا عرض میکردیم چند ملاک داره، اینجا ظاهرا میشود گفت که روایت یک روایته که چند سند داره. در هر حال این ظاهرا یک روایته، این دومته که صفوان از اسحاق بن عمار، صفوان از اسحاق ببخشید اسحاق بن عمار از امام کاظم نقل میکنه با متنی که خیلی به هم نزدیکه و سندهای سه چهار سند داره که حداقل یکی که دو تاش درسته، سندهای معتبر. وقت تعبیر دوم به واسط بعد این روایت سوم این باب این است که تعلق ابا ابراهیم عن الزانی کیفه یجلد، قال اشد الجلد. بعد میگه از کدام من فوق الثياب قال بل یجلد، اونجا داشت که بل تخلع ثيابه، اونجا داره بل یجلد. نقل معنا جایز بوده که بگه یجلد یا بگه تخلع ثيابه، دارن یک روایت. این دو روایت که در حقیقت یک روایته و سند معتبر هم دارد، دلالت میکنه بر این که تخلع ثيابه از سند معتبر داره این روایت، یعنی بعضی سندهاش معتبره، دلالتش هم که همینطوری که واضحه و ظاهرش هم الزامه دیگه، تخلع ثيابه یعنی باید اینجور باشه، به خصوص که در جواب سوال او آمده که میشه فوق ثيابه بزنی، میگه بل تخلع ثيابه، همیشه الزامیه اون نمیشه، دلالتش هم خیلی قویه اینجا. و منظورم البته همون ثياب معمولی، نه لباسهای خیلی قطوری که اصلا درد رو حسنه کنه، اون معنی بحث نیست، نه همین صحبه های معمولی از از نقاط که تخلع ثيابه بود
از نوری پیران هم بده، یه یک شنگاه میشه پیران هم میشه نقدر این اینکه این زمان اخواد یه لباس سطح بریم کشنگ.
بله 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 سطح رو عورتین، بله خود عورتین پوشیده میشه و دیگه لخ میشه که بهش بزنه، قاعدتا یعنی منظور همه بدن دیگه، یعنی غیر از عورتین که مستوره بقیه مکشوفه و آری و آریانه. یادم رفت از بکنم در عامه هم اختلافه، اونا هم احوال متفاوتی دارن. از شاید که اون طایفه اول، طایفه دوم که باز یک روایته که دلالت میکنه بر همون تفصیلی که در قول دوم آمده، این طایفه اول منطبق بود بر از شاید که قول اول و طایفه دوم منطبق است بر قول دوم که تفصیله. این طایفه دوم یک روایت داره، ما اون روایت اینه که روایت هفتم همین بابه، باب 11 روایت هفتم، روایت تلحه تنه تبن زید. اینجا اینطوره که و انها ان محمد بن یحیی ان تلحه تبن زید از شاید که بله تا ان جعفر ان ابی امام صادق از امام کاظم نقل میکنه که فرمودن که لا یجرد لا یجرد فی حد و لا یشنح، لا یجرد فی حد در هیچ حدی شخص برهنه نمیشود، نباید کسی رو در مقام اجرای حد برهنه کنه. و لا یشنح، این یشنح یا یشبه دو جور سه جور نقل شده و هر کدام یه معنایی داره، یک معنای لا یشنه اگر باشه یعنی او را نمی خوابانند، یک معناش این است که دست و پای او را به قول زنجیر نمی بندند، نه حالا معانی داره که در جای خودش حالا باید بحث بکنیم. این صدر روایتی که می فهمد لا یجرد و فی حده، بعد می فهمد که قال و یضرب الزانی علی الحال التي وجد عليها و یضرب الزانی علی الحال التي وجد عليها، به همون حالتی که او را گرفته اند به همون حالت ضرب می شود، این وجد عریانن ضرب عریانن و این وجد و علیه ثیابه ضرب و علیه ثیابه. اگر عریان او را یافتن عریانن زده میشه و این وجد و علیه ثیابه ضرب و علیه ثیابه. این همون منطبق بر قول دومه که تفصیل در تجرید و هر شبت که ضرب و ثیابه. این روایت خب از نظر سند و دلالت محل بحثه که نکاتی درش هست باید بهش اشاره بکنیم. از نظر سند تنها مشکلی که داره همون طلحت بن زید. طلحت بن زید از شبت که توثیقی به اون معنا نداره، یعنی در نجاشی و شیطان ها چیزی نداره که این ثقت رو، فقط چیزی که داره اینه که عامی المذهب مرحوم شیخ در فهرست داره که عامی المذهب الا ان کتابه معتمد، الا ان کتابه معتمد، عامی المذهب الا ان کتابه معتمد. از این جهته که چون توثیق نداره ادعی این روایت رو تحریر به روایت کردن، معتبره یا موثقه نمیدونن. اما کسانی که این روایت رو پذیرفتن یکی از این وجوهی که عرض می‌کنم تهی کرده ام و این روایت رو معتبره دانستن. راه‌هایی که برای توثیق یعنی اعتبار این روایت میتوان بهش اشاره کرد به این ترتیب است که یک راه این است که کسی از همون کلام مرحوم شیخ در فهرست استفاده توثیق میکنه. بیایید که مرحوم شیخ فرمودن عامی المذهب، بعد که میفهمون کتابه معتمدون، این که کتاب این شخص مورد اعتماده، این درش دو احتماله. یکی این که نمیخواد بگه خودش ثقه، بلکه اون کتاب یک قرائن قرائن و شواهدی همراهش بوده که میشده بشه اعتماد. یک احتمال اینه که کتاب و معتمدون این کنایه از اینه که خود شخص آدم ثقه‌ای بوده ولو عامی المذهب بوده، عقیدش درست نبوده، اما به لحاظ خبری و مخبری اونها آدم صادق و ثقه‌ای بوده. راه اول اینه که ما بگیم این جمله الا ان کتاب و معتمدون همین احتمال دوم رو قبول بکنیم، بگیم که دلالت داره بالالتزام یا بالکنایه بر اینکه شخص ثقه. این یک راهی که بعد این را پذیرفتن احتمال آقای خویی همین را قبول کرده باشن احتمالا که این نام کتاب و معتمدون منظوری نیست که این کتابش از یک راههای دیگری ما فهمیدیم که مورد قبوله، نه خود او مورد وثوقه ولو عامی المذهبه سنی اما به لحاظ خبری ثقه. این یک احتمال که بعید نیست. از شبت که یک راه برای اینکه بگیم روایت معتبره که از کلام شعر استفاده میکنیم توثیق رو، راه دوم اینه که بگیم از رجال تفنانه، تفنان تله نقل کرده در روایاتی، نه اینجا جای دیگه داریم که تفنان از تله نزیر نقل کرده. این هم راه دیگه که این هم راه درستیه، برای که ما از جمله شیخ رو تضعیف نمیفهمیم، از این بی توصیق و تضعیف میشه، نقل صفوان و ابن ابی عمر اونها موجب توصیق میشه. این هم راه دوم که راه دوم قبول داریم. راه سوم اینه که اگه کسی طلعت موزه اینو نپذیرفت اما یاد بگیر که این روایت جبر سند میشه به شهرت، چون شهرت حتمایی وجود داشته مطابق این روایت در مقطع اول، در متأخرین یه مقدار شهرت تغییر کرده احتمالا، اما در متقدمین یعنی مرحوم شیخ و نمیدونم اثر مفید و دیگران که در اون اصول اول بودن و اثار اول بودن حتماشون مطابق با همین تفصیله، بگن این وجد آریان ضرب آریان و این وجد و علیه سیابو ضرب و علیه سیابو. این فتوا منطبق با اینه و لذا جبران میشه با این باید ضعف این با اون باید بینید. سه تا وجه همون وجه اول دوم رو بیشتر قبول داریم، وجه سوم رو موانعی که قبلا هم اشاره کردیم خیلی نمیشه. این به لحاظ سندی، پس از لحاظ سند میتوان به این روایت اعتماد کرد. بله دیگه، بله بله بله. اصلا که این به لحاظ سندی، اما به لحاظ دلالی در این روایت چند نکته و مطلب در دلالت این روایت مطرحه. یک مطلب در دلالت این روایت این است که روبه ما یقال به تعارض صدر و ذیل فی هذه الروایه، چون در صدر داره که لا یجلد فی حد، و بعد داره که و یضرب الزانی علی الحال التي وجد علیها ان وجد عریانا ضرب عریانا و ان وجد و علیه ثیابه ضرب و علیه ثیابه. گفته شده که این صدر و ذیل اصلا با هم سازگار نیست. ذیل داره میگه که او رو عریان میکنن ولی اونجا داره لا یجدد فی حده. این یک از شبات که بله اشکالی که در روایت بعضی اینجور بهش اشاره کردن، این اشکال جواب روشنی داره. آقای بلپایگانی هم که قشنگ جواب رو مطرح کردن، اون جواب اینه که این لا یجدد فی حده دو معنا داره. یه وقت هست که میگیم لا یجدد فی حده، یعنی اونجایی که او را خاصیم یافته این مطلق نیست. لا یجدد فی حده یعنی وقتی که او را خاصیم و با لباس یافتی نباید لختش کرد، عریانش کرد. وقتی معنای روایت صدر اینه، اگر این باشه که با ذیل اصلا کاملا به هم منطبق، چون صدرش میگه لا یجدد فی حده یعنی کسی که با لباس گرفتن او را عریان نمی‌کنه. خب ذیل هم اینو قبول داشت، به وجودی که با لباس گرفتن دیگه عریان نمی‌کنه، اصلا هیچ تعارضی نیست. یا اینه که نه، لا یجرد فی حده منظور مطلقه، یعنی چه او را در حال حد نباید او مجرد باشه، چه این که مجرد گرفته باشنش یا این که آریان کاسیان گرفته باشنش. اگر این هم باشه خب اطلاق اون مطلق ذیلش مقیده. اون مطلقا میگه لا یجرد فی حده، ذیلش میگه در باب زنا از شبت که اگر آریان دیده بشه شلاق به صورت آریان بر اون جاری میشه، باز میشه مطلق و مقید و مشکلی نداره. بنابراین این تعارض صدر و ذیل در این روایت مورد قبول نیست. یعنی که لا یجرد فی حده یا مطلق است با ذیل مقید میشه، و کم له من نظیر که صدری مطلقه و ذیل میاد رو غیب میزنه. یا اینه که لایو جرد و فیحده اصلا مقصود اونجایی که کاسیانه، میگه آدمه که کاسیانه لخت نکنه را. خب این که با ذیل اصلا دیگه منطبق با هم نظری، حتی اون خصوص مطلقه هم نیست، تعارضه حتی به آن مخواست هم نیست رو جمع بکنی، اصلا این مخواستشون یکیه از شاید که و تقییب و تقصیل هم حتی در کار نیست. این یک سؤال در باب این روایتی که جوابش میده. یک مطلب دیگری در این روایت این است که از شاید که این است که داره به یوزف و زانی علل حال التي وجد عليها. این علل حال التي وجد عليها یعنی چی؟ این دو احتمال داره، یوزف و زانی علل حال التي وجد عليها، این وجد عریانن ضرب عریانن و این وجد و علیه ثیابه ضرب و علیه ثیابه. این علل حال التي وجد عليها دو احتمال در باشه. یکی این که منظور این حال همون حال زنا باشه، یکی این که منظور حال عقد و جلب باشه. حالی که ملاک در این است که آریان بر او جاری بشه یا مجردن کاسیان، مجردن و کاسیان ملاک، حال زنا یا حال جلب و دستگیریه. یه وقتی است که در حال زنا آری بوده، الان هم آری هم جایی میکنند بر او، اگر کاسیان بوده حالا کاسیان. یه وقتی که میگیم نه، اگر وقتی که او رو دستگیر کردن آری هم بوده آری هم میدن، اگر دستگیر کردن در حالی که او لباس داشت با لباس بر او جاری میکنه. این دو احتمال در اینجا علل حال التي وجد عليها منظور حالی باشه که زنا کرده یا حال دستگیری او ملاک در این است که آریان یا کاسیان جلب بشه. این دو احتمالی که در اینجا هست و این دو احتمال قائل هم داره و بسیار هم مؤثره در اینکه چه نسبتی با روایات قبل پیدا می‌کنه. بعضی از جمله مثلا روایات فاضل و اینها تاکید دارن که منظور هم حال زنا ایشون خیلی رو مسلم هم میگیرن، میگن که اصلا که اصلا این معلومه که به قرائن و مراسمات و حکم موجود که میگیم حال التي وجد عليها یعنی در همون حال زنا، و حال زنا است که اصلا که ملاک برای این است که آریان باشه و کاسیان باشه. این فرماشا کسان نیست که احتمال اول رو تقویت میکنم، میگن منظور از حال در اینجا و حالت زنا با آریان زنا کرده یا کاسیان زنا کرده، اینه که اثر میگذاره که چجوری روش حل نمیشه و ایشون خیلی ادعای وضوع و بداهت کرده. و در نقطه مقابلش کسانی میگن نه، این حال لکه وجود علیها یعنی اون حال دستگیری او و علت حال دستگیری او و پس از که و علتش هم این است که هم ظاهر کلام اینه میگه علل حال التي وجد عليها، توجه کردید گفته مثلا این کلمه خودش ظهوری در این داره. و یک نکته دیگه اینه که میگن که این حال التي وجد عليها اون حال زنا، این زنا معمولا با اقرار ثابت میشه، با بیانه به این سادگی نمیشه زنا را اثبات کرد با اون سختی که در اثبات شد، ولذا اون حال زنا را نمیشه خیلی فهمید چی بوده. معمولا اون حال دستگیری اوست که بعد از عمله یا حالا با فاصله کمی و فاصله زیاده که معلوم میشه که این آریان بوده و کاسیان بوده. اینم شاهدی که مثلا برای این گفته شده
عمله های زنی برمیدن
نه این حال برمیگده به حال
نه
خطر گزده بود زانی این مذکر آورده و قطعاً کار به زن نداره، زن دلیل
نداره وجد زانی علیه ها
نه نه
نه
نه نه نه نه نه عبارت چیه و یوز لب و زانی علی حال التي وجد علیها، اون طرفش اصلا مطرح نیست داره باره یوز لب و زانی علی حال التي وجد علیها.
چه اشکال پیش نمیدی مردم؟
اشکالی پیش نمیاد، نمیشه اینجوری
نمیشه در همون حال زنا اینجوری میشه یعنی زنی رو
بله حال بله حال که مؤنث مجازی بله
این زنی مؤنث اگه برگردم این مورد زن وقت نه همه این مورد میشه اون حالت
اصلا کار به اون زن نداره. نبین اصلا اون چی نمیشه اون حال این سله و مصول یعنی اون چی سله که میگن چی اون زمیری که برمیگره بله بله تد و سله آهد همون هم اینا دیگه داره یاد اون بره دیگه اون دیگه نداره اصلا جمله غلط میشه علال حال علتی وجود اون شخص بر اون زن اصلا یه حال دیگه از عدبی غلطه راجعه کردید چون آهد زمیر آهدی پیدا نمی کنه اون سله و سله و مصول اصلا رفت پیدا نمی کنه اون قطعه غلطه نمیشون بیشتی کردیم از اون حال و سلواناش مشکل پیدا میکنه. این معناش اینه یوز رب و زانی علال حالت اللتی یا علال حال اللتی وجد علیها و همون شکلی که او را در اون حال دیده اند یا گرفته اند به این دور کمالی که بیده شد. چی؟ زانیه بله نه نه او اصلا ایش کسیم احتمال اونم نده اسم اصلش هم در روایات اون چی که بوده اون نده هر کدام ملاک خودشه، ممکنه حتی تفاوت بکنه یکی آریان باشه یکی کاسیان باشه خب وقت میشونم متفاوت بشه نه دیگه چون طرف زن که اصلا نه طرف زن جداست بعدا میگیم روایات خیلی روشنه در طرف زن که اون کاسیانه اون لغز نمیکنه از اینا همه برده بزنه. این دو احتمالیه که در باب از شاید که اینجا داده شده که این دو احتمال خیلی روی اون بحث جمع روایات تاثیر گذاره که بعد اشاره خواهیم کرد. از شاید که
کسی صاحب با اعتراف اینجوری ثابت بشه که
چی؟
دو بود که شما فرمیدید.
خب
من اگر که الان حال اللتی مثل وجد علیه ها شما فرمایید که منظور این که اعتراف بکنه موقع دستگیری درست در میدونم
خونه قدیه
من اگر شاهد باشه چی؟
شاهد آوردن که حال اللتی وجد علیه ها منظور حال دستگیری ولی تو حال زنا که معمولا با بیانه ثابت میشه تو مصداق برمید
من
با اقرار هم که دیگه کسی بیاد دیگه اون حال حالت این طور بود این طور بود خیلی مرسوم
بود
اول نیست این شاهده این سیاز هم شد یه باید داره چیزی میگه که اصلا خیلی کرار استاخده اون طور کم استاخده چه؟ اصلا که نه این شاهد اینجوری گفتن ولی شاهد هم میتونی که شما زنیتا میگه درست نیست بلا اولا ممکنه کسی اقرار خودش بیاد اینجوری گفته ثانیا با بیانم که مصداقش مرتفی نیست اون قواعد نداره حالا اون حالا ثبوتش نداره ولو کم مصداق داره اینه که ما قرائن بیرونی چیزی نداریم که اینجا بتونیم به استناد اونها تعیین بکنیم که این منظور چیه بیشتر باید خود این عبارت رو دقت کرد ان یضرب الزانی علی الحال التی وجد علیها این حال التی وجد علیها باید بگیم که اون حالت زنایی که وجد شخص بر اون یا حالتی که وقتی که در حال دستگیری اون رو بخواستن بگیرن وجود علیه ها حقیقت مثلا اینه که اصلاحات که برای ما خیلی تعیین عدل احتمالی خیلی میسر نشد واقعا یعنی که ظهور روشنی پیدا بکنیم بگیم که حالا این منظور حالت زنا یا اون وقت حالیست که وقتی دستگیری شده گرچه یه مقدار اونی که آقای فاضل گفتن در ذهن بیشتر میاد مقصود حالت زنا باشه اون بیشتر میتونه ملاک افتی باشه یعنی مناسبات و حکم موضوع بیشتر اقتضا میکنه که مثلا اگر در حال زنا عریان شده یک نوع التزاز دیگری برده یا بی‌حیایی بیشتری کرده الان هم میگیم یو کرده اما اگر اون حالت رو نداشته الان هم لا یو کرده این تناسبش بیشتر با اونه نه با لحظه که اون دستگیر کرده اصلا تو خونه شما دستگیرش کرده اون لباس داشته نداشته خیلی تأثیری در قضیه نداره اونی که تأثیر داره اینه که در حال زنا چه وضعیتی داشته حاجه کردید این تناسبش با اون بیشتره از این جهتی که گرچه حالا نمیتونم خیلی مطمئن بشه ولی تناسب این حکم موضوع و مناسبات حکم موضوع بیشتر اقتضا میکنه که منظور حال زنا باشه این خود به فلسفه حکم و حکمت حکم هم دقت بکنیم اونه اینکه وقت دستگیری او چی بود و اون وقت لخت بوده ولی بعد لباس پوشیده یا حالا این که حالا لباس پوشیده وقتی که شما گرفتیدش لباس پوشیده بود یا لخت بود این چه تأثیری داره که اینجوری بزنیم یا اونجوری بزنیم اونی که بیشتر میتواند اثر داشته باشه اینه که در حال زنا چی بوده اگر بی حیایی زیادی داشته خب طبعا الان هم میخواد زجر بیشتری بهش بده اگر نه خاصی هم بوده زجر کمتری میخواد بهش بده مناسبات حکم موضوع اقتضا میکنه اون فرمایش آقای فاضل داره ولی از هر بعید نیست حالا من با تردیدی هم گفتم ولی یک کمی آدم اگر دقت بیشتری بکنه اینجوری باید بگه به عبارت دیگه ما از درون این روایت که بدیم تردیده علل حال الذی وجد علیه نمیتونه حال یعنی حال حال العقضه یا حال حال الزنا اما از که فلسفه به حکمت حب رو دقت بکنیم یه مناسبات حکم موضوعی درست میکنه که بیشتر اون احتمال اول را ظاهرتر میکنه این هم در
مورد سوم
بیشتر تغییر میکنه که منبعان باشیم اگر در خود سبون بود که مطلقا بدونه خاصیت بود که
خاصیت
اون میگه اصلا کار نداریم که اون وقت چجور بوده در همه احوال میشود خاصیت در میشود بوده این خود سبون بود چرا تردید؟ نه تردید نمیده بعدش که داره این وجود اوریانه دوره به اوریانه و این وجود از سبب که به علیه سیابو دوره به علیه سیابو مطلقی نیست، تفصیل به این دو حالته. مثل این دو حالت اوریان و کسوت منظور اون حال زناس یا حال عقصه این محل بسته، این در اون تفصیل نمیذاره و ما از اتا بعید نیست که در مجموع همون حال زنا را در واقع بیشتر ترجیح بدیم در این مفاده. حالا شما این روایت در واقع این دو مطلب در موردش اشاره شد، اون چه که باقی نمونه اینه که این روایت با روایت قبلی چطور میشه جمعش کرد. توجه کردید؟ این رو انشاءالله دقتی بفرمایید. چهار راه جمع داره که خدا علیه و خدا